بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. به این عبارت رسیدیم که ولم تأثرهم الاسماء فیؤثروا وشیک السعی علی اجتهاده. اثر با سین و اثره با سه نقطه در این عبارت به کار رفته که یک لطافت خوبی رو هم از نظر عبارت پردازی و صنایع ادبی به عبارت داده. لم تأثر فیؤثر، که هر دو به نوعی شبیه هم هستند و یک قرینه خوبی در عبارت دارند. اثرای با سین به معنای حبس کردن و امساک کردن، به این معنا که کسی رو زیر سلطه خودش انسان در بیاره، زیر سلطنت و حکم و نظر خودش بگیره و او رو به حبس بندازه. اسیر هم از همین عبارت گرفته شده. این و یطعمون الطعام علی حبه مسکینا و یتیما و اسیرا الزاماً به معنای اسیر جنگی نیست، بلکه شامل عبد و هر فردی که زیر سلطه هست هم میشه. اتفاقاً یکی از سوالاتی که همیشه میشه این که اسرا تو زندان و اینا نبودن، چطور ول بودن تو مدینه که میدن در خونه ها رو میزدن؟ اینجور که اسیر، اینجور است که اسیر جنگی رو بگیرن ولش کنن تو شهر که اون هر وقت میخواد بره در خونه مردم رو بیاد. اسیر به معنای کسیست که زیر سلطه است، بذار شامل عبد هم میشه و عبید و اما و اینها هم بهشون به انگلستان اسیر گفته میشه. بله، ولی من حیث و بندگی بودنش نه، الزاماً اسیر به بندگی گرفته نمیشه، ممکنه بگیرنش بعد توی فدیه آزاد کنن. یه سنتی دارن که اتفاقا آیه هم هست در قرآن، ما کان للنبی ان یکون له اسرا حتی یسخنه، که داستان مفصلی هم داره که پیامبر نباید اسیر بگیره تا اون وقتی که پیروز میشه. غیر داستان قضایای بدر و موارده که اسرا رو گرفتن، اینا میخواستن اسیر بگیرن و آزاد کنن، فدیه بگیرن جاش. سنت عرب در از هم که اسیر میگرفتن عبید و اماع نمیگرفتن، اسیر جنگی میگرفتن، اینها رو نگر میداشتن، بعد در ازای پول بهشون میکردن. اینو در حقیقت تجارت بوده، کاسبی بوده، و خصوص تو جنگ های قبیله‌ای که با هم کردن، جنگ های اول صدر اسلام که جنگ های ملیونی و صد هزارتایی نبوده، جنگ های کوچکی بوده، 100 تا 70 تا با هم جنگیدن، ادامه جنگ های قبلی جهان عربه. این با هم که می جنگیدن اسیر نمیتونستن بگیرن با اون لسان عبد و اما و اینا، چون اینا رو میگرفتن فردا در میرفته نمیتونستن بگیرن، جنگ میشده. وقتی میگرفتن جاش یه فدیه میگرفتن، یه پولی میگرفتن از خانواده‌اش ولش میکردن. تو جنگ بدر که این آیه و ما کان للنبی ان یخون له اسراء حتی یسخنه، واسه سه نقطه است، معنی این که تا اون وقتی که مسلط میشه، ریشه میدونه، قدیم میشه. خب مسلمان ها دنبال بودن اسیر جمع کنن، به تعداد زیادی هم اسیر گرفته بودن. بعد قرآن میگه نه، این کار نباید بکنید، شما هنوز سلطه پیدا نکردید، نباید به دنبال به این معنا اسیر گرفتن باشید و دنبال کاسبی و پول گرفتن تا وقتی که رفوستونی وسط جنگ اسیر نگیرید.
یعنی من از تجارت
می کنم، یه به عبارت دیگه وسط جنگ نباید اسیر بگیرید. چون البته بعدن پیغمبر بعد از جنگ بعد دو نفر رو به خصوص از کسایی که خیلی بد میگفتن و توهین میکردن و قصه های طولانی داره دیگه. یکی نظر ابن حارث، یکی هم عقبت ابن ابی محیط، که این دوتا رو از طور قتلشون میگن. یکی از بحث های عبدالت بعضی ها میگن اینا در طول جنگ کشته شده بودن، بقیه رو میگن نه اینا اگر سواد یاد بدن و پول بدن اینا برن. داستان اینه که تا وقتی که پیروز نشدین اسیر نگیرید، اینا وسط جنگ اسیر میگرفتن اینا رو میگرفتن. حالا غرضم این که الزاماً اسیر به معنای این نبوده بگیرن عبدش بکنن، اون مال لشکرهایی بوده که کشورگشایی میکردن، میرفتن میگرفتن، بیشتر به سریه میکشیده. حالا مسکینن و یتیمن و اسیرها هم که در این تعبیر به کار رفته به این معناست، ظاهرا معنی عبیده. حالا مسکینی حتی تو قصه هم اومده که یک مسکینی اومد و بعد یک یتیمی اومد و بعد یک عبدی اومد، در حالی که تعبیر عبد من جهت اسارت شده، نه اینکه حالا الزاما اسیر جنگی بوده باشه. البته حالا داستان بردهداری در جهان و اینکه اساسا برده ها چگونه گرفته می شدن یه قصه بسیار طولانی است، که این آیا اینا واقعا در اثر جنگ بوده؟ یه مقطعی بله، ولی مقاطعی هم اینجور نیست. اصلا میرفتن بردگیری، یه کسایی بودن لشکر داشتن را میفتادن میرفتن، به خصوص در آفریقا، در این مناطق میانی آفریقا که قبائل بدوی بودن، جنوب سودان یا هم مناطق مرکزی آفریقا تا قرن 17 بوده، می رفتن اساسا اونجا با جنگ کردن همان من بودن اسیر می گرفتن و اینها رو بر می گرم می بردن و می فروختن. به تجارت خیلی مفصلی بوده. بعدها هم اروپایی ها این کشور لیبریا که دقیقاً زیر شاخه آفریقاست، اگر نقشه شو داشته باشید، یکی از جاهایی که بیشترین سکوی فروش اسیر بوده، یعنی در این منطقه آفریقا اسیر میگرفتن، سوار کشتی میکردن، میفرستادن به آمریکا. اینا معمولا هم یک سومیشون تو راه میمردن، میریختنشون به دریا. یه مقطعی هم بین اسپانیایی ها و بین انگلیس ها دعوا میشه، انگلیس ها میگن بردهداری ممنوعه، کشتی های انگلیسی اسپانیایی هنوز بردهداری میکردن، که داره تو تاریخ که اینها از دور انگلیس ها کشتی بردهداری میگرفتن مصادره میکردن. اینا از دور که میدیدن کشتی های انگلیسی داره میاد، اینا همه را زنده زنده میدختن به دریا که بگن مال ما نیست. بالاخره مصیبتی داشتن، اینا رو میگرفتن، قلتماغاشون نگر میداشتن، خودشون هم بسیارشون پارو میزدن. داستان اساسا بردهداری در تاریخ انسانیت بر داستان بسیار بسیار سخت و تلخ و آزاردهنده‌ایه که انسان‌ها چگونه مثل حیوان باشون برخورد می‌شده. و عمدتاً هم این نحوه با برده‌های سیاه که گرفته می‌شدن این نحوه. بعداً البته در جنگ‌ها، خب جنگ به خصوص جنگ‌های مسلمان‌ها بعد از اسلام، فتوحات باعث شد در جنگ‌ها ملل و اقوام متمدن هم به اسارت در آمد، قبلش خیلی اینجوری نبود. حالا اون بحثش بحث خودشه و حکمت‌ها و مسائل مختلفی که درش هست و احکامی که درش وجود داره الان بحث ما نیست. لم تأثرهم، پس به معنای اینه که اونها رو به زیر سلطه خیش نمی کشونه، اونها رو حبس نمی کنه. حالا چی فاعل این حبس کردن و زیر سلطه کشیدن؟ طمعه هاست. طمعه ها اونها رو به زیر سلطه نمی کشاند. ما یه مقدار امروز در رابطه با طمع صحبت می کنیم، حالا بحثمون چون موضوعی هم نیست، ولی به مناسبت به موضوعاتی که می رسیم سعی می‌کنیم در رابطه با صحبت بکنیم. یه مقدار امروز در رابطه با طمع روایت می خونیم، آوردم روایت بحثی که با از میزان و لکمه ی آقای شهری که این روایاتش رو بخونیم، روایت خوبی است، مقدارم حالا راجبش صحبت میکنیم. اما قبل از این که این وارد بحث طمع بشیم، ادامه بدیم فرازهای عبارت رو. فیؤثروا اثر با سه نقطه، یعنی آنچه از شیء باقی میماند، اثر یعنی باقی مونده. لذا مثلا به معصورات که میگن حدیث معصوره، یعنی اون چیز باقی مونده، یا اثر القدم یعنی جای پا، چون از پا باقی میماند، یا اثر ضربت یعنی جای زخم که روی صورت یا روی بدن میمونه. تأثیر هم دوباره یعنی ایجاد اثر، ایثار هم یعنی ایجاد اثر. البته اون وقتی یؤثرون که از باب ایثاره، باب افعاله، اگر آثرهو بیاد به معنای با بدون علام و تعدی بشه، به معنای او را برگزید، گرامی داشت. اگر با علا بیاد آثر علا یعنی ترجیح داد، آثرهو علا یعنی اولی را بر دومی ترجیح داد، چنه گرامی داشت در او، یعنی او را مقدم کرد. از آثرهو اگر به همین جوری بیاد بدون علا، اون گرامی داشت، محترم داشت. اما آثرهو علا یعنی اولی رو، آثر الاول علی الثانی، یعنی اولی رو بر دومی مقدم کرد. اگرم بدون هو بیاد آثر علا، یعنی از این مطلب گذشت، گذشت کرد، که معنای همون ایثار کردن. در ما نحن فی این به معنای همون آثر اولی بر دومیه. لذا دو یعنی یه مفعول داره، یکی هم بعد علا اومده. یؤثرو پس ترجیح دهند و شیک سعی را بر اجتهاد، یعنی و شیک سعی رو کارا توضیح میدیم، بر اجتهادشون این رو ترجیح بدن، مقدم بدارن، جلو بندازن. و میگه اینجوری نیست، یعنی لم تأثرهم الاسماء، طمع بر اونها غالب نشد، طمع اونها رو زیر سلطه خودش نیاورد، طمع آنها را به اسارت در نیاورد، که اگر می آورد اونها سعی و شیک رو بر اجتهاد مقدم می داشتند. اما خب نشد و نداشتند به این معنی. خب تعبیر یؤثرون داریم دیگه، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، که در قرآن هم هست، همین واژه است که مقدم داشتن. در رابطه با ایثار هم حرفای خب زیادی هست که انفاق کردن و ایثار کردن و برگزیدن و یه آیه در قرآن داره، اینو یه موقعی میذاریم، امروز بحثمون نیست، فقط بهش تنبه میدم داشته باشید. خیلی در این مسئله میانه روی رو قرآن بهش تأکید میکنه که والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک مقاما، یا و کان بین ذلک قواما. کسانی که وقتی هم میبخشن هم اسراف نمی کنند، چون بعضا طرف میبخشه خودش مستحق میشه دوباره کل بر بقیه میشه. نه، این طرف که قطر بکنن که هیچی ندن، نه اسراف بکنن. این هم نکته ای داره، این از مواردی است که اسلام دین زندگی است، دین واقع بینی است. به این جهت حالا به این توجه بکنیم تا بعدا ببینیم آیا این فراگیره یا دستور عامه برای اوحدی من الناس، ممکنه فرق بکنه کسایی که توان داشته باشن. مهمش اینه فقط اشاره بکنم باید به سرحد اسراف نرسه. حالا اگر یه نفری شأن و جایگاهش این که بیشتر به اسراف نمیرسه، اون طبیعتاً وضعیتش فرق میکنه. و شیک به معنای نزدیک هست، به معنای سریع هم هست. و شیک و تحقیق تو ادبیات امروز عرب حتمی قریب الوقوع، ما میگیم این مسئله قریب الوقوع، این اتفاقی که مثلا قریب الوقوع باید بشه نمیدونم وشیک و تحقیق. تو روایات اونم یه روایات هایی داریم، خیلی این عبارت توش یکی از مشتقاتش اومده در بحثای احتیاط، که من یرتع حول الحما یوشک ان یغعفی، یوشک اصلا وشیکه یعنی نزدیکه، خیلی ممکنه سریع توش بیفته. تو مواردی داره ولی کل ملکن حما و حما الله حلاله و حرامه و من یرفع حول الحما یوشک ان یوقع فی، در بحثای از ادله‌ای که اخباری ها بهش تمسک میکنن که من چیه که خلاصه کسی که مرتکب شبهات میشه گرفتار حلقات میشه بله حلقه من ایسالان یا حلقات میفته. حالا برای مجموعش این در همون جایی روایت هم وجود داره که به هر حال مراقب باشید یوشک انیق عفیق نزدیکه که میفته از همین وشیکه وشک وشک که فعلش وشکت وشکل امر یعنی کار به سرعت انجام شد. اون وقت یه تعبیری داره وشک وشک وشکان وشکان و وشکان همش یعنی نزدیک بود که به این معنا به کار بره. ما در اینجا وشیکو داریم که طبیعتا اسم صیغه صفت مشبهشه که در این مورد به کار رفته که حالا با سعی معنا میشه. سعی هم به معنای جهد و تلاشه. اون وقت جهد که اون بر اومده تلاش بسیار زیاده. جهد به معنای سعی بلیغه، یعنی کسی که خیلی سعی میکنه میشه جهد، اما سعی به معنای تلاش معمولیه. اجتهاد که در واژش اومده به معنای جهد با رغبت، کسی که با رغبت جهد میکنه. جهادن به معنای استمرار در جهده. این واژه البته الا ماشاءالله در کلمات دینی ما وجود داره که با همین فعل بیشتر با ماده جهاد به کار رفته. جاهدوهم و جاهدوهم به اموالهم و انفسهم یا فضل الله المجاهدین در تعابیر رفته. اما در اینجا حضرت اجتهاد رو به کار بردن که معناش هم اینجور میشه که اگر آنها اسیر طمع بودند اون وقت چه کار میکردن؟ فاعلش خود ملائکه‌ن. اون وقت ترجیح میدادند وشیک سعی را که اضافه صفت به موصوفه، یعنی از سعی الوشیک، یعنی سعی سریع رو بر اجتهاد، یعنی بر تلاش بیشتر. ببینیم تلاش های دنیایی خب تلاش های سریع و نتیجه است. یعنی شما الان یه کاری میکنی بلافاصله در دقیقه بعدم اثرش رو میگیری، میری یه گندمی میکاری تا آخر سال بذرش میاد درو میکنی، درسی میخونی نهایت 15 سال بعد 10 سال بعد 4 سال بعد 5 سال بعد به مدرکی میرسی، در حالی که تلاش برای آخرت یه مقدار دورتر نتیجه میده. و البته اجتهاد لازم داره، یعنی سخت‌تر، جهد بیشتری میخواد. تلاش برای دنیا هم تلاش کمتری میخواد هم وشیکه، یعنی سریع نتیجه میده، در حالی که تلاش برای آخرت به این سرعت نتیجه نمیده. یک عمر لازم داره حداقل تا آدم بعدش روزی رو خش ببینم و تسلیم وی کنم، جان عاریت که به حافظ سپردن نیز داره طول میکشه. منتها چرا اجتهاد؟ یعنی سعی زیاد و جهد بلیغ میخواد، به خاطر اینکه حالا هم تلاشتون باید بیشتر باشه، همین که زمان زیادتر طبیعتا تلاش رو بیشتر میکنه دیگه. یعنی شما یک سال زحمت بکشی یا 50 سال زحمت بکشی، خب 50 سال زحمت کشیدن طبیعتا جهاد بیشتری و جهد بیشتری. توجه آیه اینه که میگه اونها طمع نکردن در دنیا، که اگر طمع در دنیا میکردن باعث میشد که سعیهای کوتاه مدت رو بگیرن، سعی بلیغ و جهد عمیق و اون اجتهاد با رغبت، اون تلاش با رغبتی که برای آخرت دارن رو وابذارن. به عبارت دیگه جمله میگه اینها اسیر طمع نشدن که آخرت رو به دنیا بفروشن، آخرت رها کنن دنیا رو بگیرن. این معطل عبارت در این موردش میاد. یه نکته رو توجه بکنیم، قبلا هم خوندیم از امام، تو موارد دیگه حضرت امام بودن گفته بودن، جاهای دیگه هم ازشون تو موارد دیگه گفتیم. ایشون یکی از چیزایی که در درس های اخلاقشون زیاد گفتن تو شرح حدیث هست، تو شرح حدیث جنود عقل جهل، تو شرح جنود حدیث عقل جهل هست، شرح حدیث جنود عقل جهل چه فرق میکنه. این در بحث های سخنرانی هاشون هم بعد از انقلاب تو ذهنم هست. تو اینجا میگن نگاه بکنید، اگر انسان توجه بکنه به این که اون چیزی که در آخرت هست یک امر دائم بی نهایت، در مقابل چیزی که در دنیاست و اونی که در دنیا هست یک امر زوال پذیر کوتاهی، این دو تا تحت هیچ شرایطی در یک ترازو مساوی نیستن، همیشه چیز بی‌نهایت بیشتر. حالا هم قدرت اون ثواب اخروی، اجر اخروی، منافع اخروی از دنیوی بیشتره، هم مدتش طولانی تره، هم بی‌نهایت از حیث عدد و شدت و مدت و همه چی. لذا ایشون میگن اگر به این توجه داشته باشیم گرفتار این بحث کوتاه دنیایی نمیشیم. اصل علتش، حالا من اضافه میکنم، این که انسان گرفتار این میشه اینه که ایمان به آخرت نداره. که دو بیتی داره خیلی هم معروف، خیام گویان کسان بهشت با هور خوش است، من میگویم که آب انگور خوش است. این نقبه ای رو نسیه برباد بده، کاواز دهور شنیدن از دور خوش است. حتی این شما تمامی بعد بعد این داستانش هست که این ایمان به آخرت که نیست، طبیعتاً انسان میگه خب حالا این نقد اون نیستی از کی گرفته، کی داده، معلوم نیست باشه. نکنید این ولو به احتمال باعث میشه که انسان بگه خب حالا اگر رفتیم و خبری نبود چی، کلا سرمون نرفته باشه. اصل داستان از این عدم ایمان برمی، ممکنه کسی ایمان به خدا هم داشته باشه، ایمان به غیب و به آخرت نداشته باشه، اینا الزاما ملازمه نداره با هم. ببینید ممکنه من خدا رو قبول داشته باشم، هرچی هم گفته راسته، ولی به این مطلب ایمان نمیارم، به خاطر اینکه ایمان یه حس گرمی. ضمن اینکه حالا واقعیت اینه که خیلی خدا را معلوم نیست که اون ایمان متسلبه، به تعبیر امیرالمومنین لم اعبد رب لم اره، کسی که من ندیده باشمش رو نپذیرم، پرستش نکردم، ما که اینجوری نیستیم. ولی در داستان اینجاست که چون اون ایمان نیست به آخرت، آدم طبیعتا در میان این دو منفعت میاد میگه یکیش قطعی الحصوله، یکی مشکوک الحصوله. حالا ما کجا من اون رفتیم خبری نبود چی؟ اگر به این یقین برسه یا تلاش کنه به این یقین برسه طبیعتا خیلی راحت تره. علت هم اینه که انسان سبد هزینه فائدهش این به صورت فطریه. قبلا هم عرض کردم براتون، برخی از بزرگان میگن عقلانیت ما یه عقلانیت عملی داریم، که عقلانیت عملی یعنی این که ما باید کاری بکنیم که بیشترین منفعت رو از این عملمون ببریم. به عبارت دیگه هزینه کارمون از منفعتی که میبریم بیشتر نباشه، یا اگر میتوانیم با این هزینه منفعت بیشتری ببریم چرا خوب بریم. عقلانیت نظری هم گفتن حرف بیدلیل یعنی نپذیریم، این ساختار فطری ماست که حرف بیدلیل نپذیریم. اگه کسی حرف بیدلیل میپذیرد این از اون عقلانیت نظری خارج شده، عقلانیت عملی هم این که هر جا دیدی این کار ضررش بیشتر از نفعشه، یا یه چیز دیگه ای وجود داره که هزینه کمتری داره با همین منافع، یا با این هزینه میشه به منافع بیشتری رسید، بریم سراغ اون عوضش کنیم. این اون نقطه مقابلش میشه تعصب غلط. این مثلا روی راهی علکی پافشاری بکنه که هیچ دلیلی هم نداشته باشه. یه کسی بود آقای احسان نراقی که معروفم بود و اینا، یه دفعه اومد پیش من گفت من رفتم در فرانسه، حالا یه قصه هایی داشت، یونسکو بود و چیکار کرده بود و اینا، کاری بومون قصه هاش ندارم، قصه هاش طولانیه. گفت رفتم پیش اون فدریکو مایور رئیس یونسکو بود، اونم میگفت نه و اینا. گفت من بهش گفتم میخوام قصه برات نقل کنم. اون میگفت من بچه بودم تو کاشون، کاشونی بودن اینا، که یه خری داشتیم، گفت میخواستم ببرم به چراغا، به همه یه خره رو گرفتم و بردم و لب جوب این خره دستا رو گذاشت لب جوب نپرید. نمیدونم اسب و خره اینا اصلا دیدید داداشید این اتفاق میفته، یه های جایی گیر میکنه نمیدید، هرچه زدم با چوب با لگد با نمیدونم سنگ، این اولاغ از این ور جوب به اون ور جوب نرد. گوه ما میزدیم اونم مقاومت میکن. گوه چند دقیقه گذشته بود و ما مستعجل، خرم مستعجل، یه کارگری داشتیم این اومد عبور کنه، به من گفتش که پسر این خره تو هم خری؟ دهنش گرفت بود یه متون ورتر رد شد، یه متون ورتر همانقدر که جا عوض شد اینم از عبور، تو بالا این خره نمی پره رو برسیم این متون ورتر اون بپره. یه وقتایی اوضاع اینجوری میشه. خب حالا قفل کرده کار، اصرار بر این که همین کار قفل کرده رو ما از حرفمون برنمیگردیم. امامی جمله خیلی جالب بودن، میگن حرف مرد دوتاست، اتفاقا میگن برعکس نشد. خب یه راه دیگه ای این مسیر به نتیجه نرسید، اصرار روی یک مسیر اساسا به عقلانیت سازگار نیست، چیزی که جواب نمیده. خب عوضش کن، پس رو این برمیگرده بخش زیادش هم به یه منیت پنهان انسان ها، که انسان میخواد بگه من در عمرم اشتباه نکردم. اگه یاد بگیریم راحت بگیم خب نه تا اینجاش اشتباه اومدیم، برمیگرده به اون برمیگرده. انسان میخواد بگه نه اگه من تا اینجا اومدم من اشتباه نکردم، درست اومدم. خب نشد، برگرده ایسا دیگه بود. حالا برگردیم به بحثمون. ببینید در داستانی که اینجا وجود داره، ما اگر واقعا ایمان داشته باشیم به این که آخرتی هست، خدایی هست، قیامتی هست، عقلانیت عملی ما میگه هزینه‌ای که داری اینجا میدی در ازای اون منفعت چیزی نیست. بالفطره ما به عمل صالح میرسیم. اینه که عمل صالح نتیجه شناخت درسته. البته شناخت درستم نتیجه جاهدو فینان لحبیان نام سبولناس ها، یعنی اونم احتیاج به پاک کردن دل داره. شستشوی کن آنگه به خرابات دارا، تا نگردد تو این دیر خراب آلوده. ولی داستانش به اینه که هرچی شناخت فرد بالاتر بره، راحت تر کار خوب میکنه نسبت به کارهای بد یا خودخواه دنیا، راحت تر میتونه چشم پوشی کنه. این تمام بحث در رابطه با زیاد میشه حرف زد، هم قبلها گفتیم هم بعدها. بگیریم به بحث طمع. ببینید طمع در مقابل استغناء، معناش اینه تمایل به هر چیزی که از دست ما و از حوزه قدرت ما خارج، چیزی که مربوط خودتون باشه طمع نیست. شما اگه در چیزی که در اختیارتون نیست، در قدرت شما نیست، میل داشتید طمع دارید. هم در ادبیات دینی ما، هم در قرآن و هم به تقسیم بندی که میشه ارائه داد، یه هم مثبت داریم و منفی. اگر طمع در غیر خدا داشته باشه انسان منفی، اما طمع در خدا و اون چیزهایی که خدا میده مثبت، مستحسن، پذیرفته شده است و حتی ترغیب هم شده. هر دوش هم در قرآن هست. والذی اطمع ان یغفر لی یوم الدین، من طمع دارم که خداوند قیامت منو ببخشه. و نسعی ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، ما طمع داریم که خداوند ما رو در قوم صالحین وارد بکنه در قیامت. یا انا نسعی ان یغفر ربنا یغفر لنا ربنا خطایانا، ما طمع داریم که خدا خطایای ما رو بگذره. یا و از او خوفن و طمعن، حتی این پذیرفته شده است، میگه این کارو بکن. هر چه مربوط به خداست طمع داشتن اشکال نداره. البته به اینم نیست که انسان بنشینه همینجوری بگه بده، باید مقدمات رو فراهم بکنه. یه بحثی در بحث توکل مطرح کردیم که سابقا هم گفته بودیم که انسان باید اسباب توفیق رو فراهم کنه. شما باید کار خودتو بکنی، با توکل زانوی و اشتر ببند، ولی توکل هم بکن، ولی اینکه چیزهای خارج از اختیار توست این کار انجام بدید. اما در غیر خدا طمع هر جا میاد منفوره، مذمومه و اساسا سرمنشأ همه مسائل. آیاتش رو نگاه کنید، ان تغیتن تو مواردی فلا تخضعن بالقول فیسمع الذی فی قلبه مرض، میگه اینا تقوا پیشه کنن چون باعث طمع کسی میشن که در قلبش مرضه. یا یه جا در آیه قبلا هم خونده بودیم، زرمی و من خلقت و وحیدا و جعلت له مالا ممدودا، میگه که ولم کنید، خدا میگه منو ول کنید، بذارید من این کسی که خودم تنهایی خلقش کردم و مال بهش دادم. و البته این بابا سمیت مع ان عزیز، دلش بخواست بیشتر من بهش بدن. امام در آداب الصلاة، قبل از این که حالا روایت شو بخونیم مقدار رو روایت حرف بزنیم، ایشون میگن بدونید طمع در مخلوق مقابل اعتماد و ثقه به خداست. یه جام دارن که میگن فقر، ذلت، طمع، حرص، چاپلوسی از لوازم حب دنیاست. اینا همش از لوازم حب دنیاست. شد طرف میخواد به یه جایی برسه، در دنیا نمیشه، طمع میبنده، پس اختیار خودش نیست. در ادبیات فارسی ما که الی ماشاءالله از این موارد زیاد نقل شده، یه بیتی الان یادم اومد، چقدر بیت از بیتهای لطیف صاحبه، دست طمع تو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. خیلی لطیفان آبرو با آب خیلی خوب لطیف در آورده با پل بستن. دستم توجه بکنید، دست دراز میشه مثل پل میشه. دست طمع تو پیش کسان میکنی دراز، یه پل میبندی، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. این پل بر رو آب میبندن، این بر رو آبروی بست. این طمع در حقیقت این گونه است. حالا روایت شو ببینیم که از اون برم البته طمع در مثبتات هم در شعر فارسی هست. گفت تنها گناه ما طمع بخشش تو بود، ما را کرامت تو گناهکار کرده است. چون در حقیقت نصیب ماست بهشته خدا شناس برو که مستحق کرامت گناهکاران هست. این تنها گناه ما طمع بخشش تو بود، ما بالاخره این وسط طمع کردیم، اما طمع در بخشش تو بستیم، این گناهمون بود که گفتیم تو میبخشی. حالا روایتش رو ببینیم، بعضی هاش رو میخونم. این از این میزان رکمه یا ارشادی گفتن بحث طمعش رو آوردیم، روایت خوبی داریم. یه روایتی از امیرالمومنین که از بهارشون نقل میکنه، ان طمع موردون غیر مصدر، یک ورودیه که خروجی نداره، ته نداره. ان چمینه که هر چی داری بیشتر میخوایی. این در رابطه با جهنم یه تعبیری داره که قیل حلم طلعت قالت حلم مزید، میگن که به جهنم میگه که پر شدی، میگه نه بیشتر بده. این جهنم میبخشم جهنم درونی ماست، الزامن جهنم بیرونی نیست، جهنم درونی ماست. چون هر کدوم ما در درونمون یه جهنم داریم، اون نفس ما جهنم ما، هر چی بریزم توش این پر نمیشه. اشکمه خیره به نانی بساز تا نکنی پشت به خدمت دوتا، به نوعی به اینه، هرچی بدن تموم شدنی نداره. لذا اون لیله یا همون که میگن که حلم طلعته، حالا قبلش آدم ایسی بهش میگن حلم طلعته قالت حلم مزید، میگه حلم مزید میگنه، که این تعبیر حلم مزید هم از اون مواردیست که وارد ادبیات هم شده، که این هر چیزی که دیگه حالا بیشتر تمومی نداره. این حلم مزید جهنم درونی ماست، همین طمعمونه. طمع ما هیچ وقت تموم نمیشه. امام یکی از براهیمی که اثبات در مورد خداشناسی آوردن، گفته بودن به آقای کارتر، اون وقت ریگان، آقای ریگان اگه بگیم که دنیا رو به تو میدیم تو راضی میشی؟ میگی نبازم بده. بگن یه جای دیگه اون برم هست، اونم میخوای؟ دیگه اونم میخواد. یعنی این که انسان به دنبال مطلقه، همه چی رو میخواد، هی هم میره جلو، سیرمونی هم نداره. ادامات دیگه ایست از پیامبر، اینکم لتکسرون اندل غنو و تقلون اندل طمع. میگه شما در هنگام قناعت زیادید، اما در هنگام طمع کمید. یه جامعه رو میگه، یه جامعه وقتی قناعت پیشه میکنه زیاده، یعنی توان زیاده. اینجاست که قرآن هم میتونه استفاده رو کنیم، که میگه هر یه دونتون مقابل 20 نفری، مقابل 100 سایید. اما اگر همه کردی کمی، هزارتاتون هم یکی نمیاردید، یکی مرد جنگی باید 100 هزار. روایت دیگه از پیامبر، استعیذو، به خدا پناه ببرید، من طمع یهدی الی تبع، از طمعی که شما را میکشونه به ننج. یه قاعده اصلی همین پل بسته‌ای که بگذریه، کسی که طمع میکنه طبیعتاً خوار میشه دیگه، تن به همه چی میده، آرام آرام اون خصلت انسانیش از بین میره. باز از امیر المومنین، قصد نفسه من شربه هد طمع، کسی که طمع رو به نفس خودش نوشانده باشه در حق نفس خودش خیانت کرده. یه روایت دیگه ایست از امیر المومنین در صفت منافقین، میگه یتوصلون الی طمع بالیأس لیقیمو بهی اسواق هم و یونفقو بهی احلاق هم. میگه اینها، این به درد ما آخونده میخوره ها، یعنی به نام صفت منافقین از آخونده است. میگه اینها برای اینکه طمع دارند از دنیا مایوس، یعنی چی؟ طمع در تحمیق مردم دارن، باعث دنیا رو دارن کنم. سری چیزا رو بر خودشون حرام میکنیم ما، نه بر خدا، داریم بخواییم مردم نسبت به ما خوشبین باشن. مسجد میری صلوات برات بفرستن، پشت درت نماز بخونن، یعنی ترکت دنیا لد دنیا. از بزرگترین شرک هایی که در وجود آخونده است، حرکت دنیا لدنیا و ذالکه اول خسران المبین هم باشه اونا حداقل این حسرت دنیا و الاخره هستیم نه این بره بره نمیدن باز اونایی که میرن سراغش در دیگه بالاخره حضر دنیا بیشه میبرن یک عمر نه برای خدا برای هم که بردم چی بگن و چی نگن و اینا خلاف دنیا رو ترک میکنن ها ولی خلاف حکم خدا عمل میکنند حکم واقعی خدا که خلوص باشه به باعث دیگه ایست از پیامبر ایاکه و طمع فا اینهو فقرون حاضر کسی که طمع داره فقر حاضر داره نقد این اشاره به اون بحث نقدانسته ایست که دارم باز امیرالمومنین دارن میگن از طمع و رق و محبت یعنی طمعکاری بندگی همیشگیه یه مطلبی از قضایی نقش شده من ندیدم خواستم ببینم امروز دیگه نشد که گفته البته اینم که فکر کنید خدا روزی رسونه به این معنا نیست که فکر کنید کل و مرغ میرسونه یه نون خشکی میرسونه یعنی این که خداوند رزق رو میرسه رزاقه به این معنی نیست که زندگی تو اگه ول کنی به بالاترین درجه لازم تأمین میکنه ها نه به اندازه حد اقلی تأمین میکنه میگه این مقدار رو خداوند تضمین کرده حالا این باشه نه ولی بحثش اینه که همه یک فقر حاضره چرا؟ ببینیم فقر ناشی از نگاه به دنیا شما بستگی داره چقدر ظرفیت خودتو بگیری بستگی داره انسان چگونه بکنه یکی از بحثایی که امروزا میگم قناعت گمشده دنیای جدیده اصلا دنیای سرمایه‌داری حالا بحثم داره که اون بحث دیگه روح سرمایه‌داریش میگن پروتستانتیسم روح سرمایه‌داریش یا اساسا روح سرمایه‌داری در روح سرمایه‌داری با قناعت سازگار نیست حالا از تبلیغات گرفته و دم به دم چیزای جدیدی که پیدا میشه و اینکه همینجور هم که عشق آدم باید بدوه که عقب نمونه و تازه هرچند جلو میری یه چیز دیگه پیدا میشه همیشه چیزی عقبی همیشه از نکته عقبتری یه چیز جدیدی برای تعریف میشه که اون جدید رو دنبالش بری این قناعت توش گم شده اصلا مفهومی به نام قناعت امروزه به اون معنا نیست حالا ما الان به قناعتش کار نداریم بحث طمعش رو داریم بحث طمع یک رقیت دائمیست فقر دائمیست چرا چون اگه ولش بکنی همیشه کم داری هر جا بری کم داری قصه یاد از سعدی یادم اومد که گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کنند یا خاطر بود قصه که بری توی گلستان ببینید که میگه به یه کسی رسیدم گفتم میخواد چیکار کنه و عزیزم میخوام چیز بخرم ببرم اون شهر از اون شهر اونو بخرم ببرم اونجا از اونجا اینو ببرم اون برم اون برم برم یه سفر مارکوپولوی تو عالم تعریف کرده بود به عنوان که این میگه میخوام آخرین کارم باشه اون آخرش داره که گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاطر بود باز از امیرالمومنین ثمرت و طمع ذل دنیا ول آخره باعث مذلت در دنیاست ذلت در دنیاست وقتمون تموم شد روایتش زیاده کالا بخواید بعدا نگاه بکنید اصلش رو نگاه بکنید به اشاره بکنم این داستان رو ببینیم چون امروز میخوام حرف برم ولو یه رو بیر شروع کردیم ولی امروز تسلیتی میخوام جایی برم ببینیم داستان اصلش برمیگرده به این که انسان همیشه دنبال اگه چیزی باشه که اونو به دست بیاره و او براش اصالت پیدا بکنه حاضر در سبد هزینه و فائده هزینه‌ای رو بده و یکی از هزینه هاش عبارت هست از چی؟ از کرامات انسانیش ببینید فرق طمع و مطالبه رو گم نکنیم ممکنه شما خیلی چیزا رو مطالبه بکنید طمع نداشته باشید یعنی چی؟ یعنی براتون اصالت پیدا نکنه. شما میری دنبال این هستی که مثلا فرض بفرمایید به این درجه برسی، به این شی برسی، به این مال برسی، به این تجارت برسی، طمع در اون نبند. یعنی چی؟ یعنی برو به اندازه‌ای که کرامت انسانی نشسته براش هزینه کن، به اندازه‌ای که اخلاقیات نشسته براش هزینه کن، تلاشت هم بکن. لذا الا ماشاءالله تشویق شده به اینکه انسان ها نشید تو خونه، ول نچرخید، الله نباشید، کنار خونه نخوابید، برید کار بکنید، تلاش کنید، رزق برارید. الا ماشاءالله الکاسب و حبیب الله و مضمون دارید. طمع نکنید. طمع اگه شد به این معناست این برای من این هدف میشه اصیل. اون وقت این هدف که شد اصیل، من حاضرم برای او هر چی بدم. اولش شروع میکنم با مال دادن، بعد یواش یواش ممکنه دروغ بگم، بعد خیانت کنم، بعد یواش یواش هر چی. اون وقت اینجاست که طرف همه چیز رو میفروشه. هدف در زندگیتون داشته باشید الا ماشاءالله، طمع در هدف نکنید. فرق بین این دو تا. یه عقیده سعدی داره، قبلا هم شاید اشاره کرده باشم بهش، بعضی‌ها میگن این قشنگ‌ترین قصیده ادبیات فارسی است. پس بگردید و بگردد روزگار، دل به دنیا در نبندد هوشیار. این شروع میشه. ای که دستت میرسد کاری بکن، پیش از آن دستو نیاید هیچ کار. برید امشب بخونید، شاهکاری است، از هم روانی هم مضمون. نام نیکو گر بماند زادنی، بهت از او ماند سرای زرنگار. این که بعد اینجا شرزمه، این که در شهنامه ها آوردند رستم و روین تن اسفندیار، تا بدانند این خداوندان ملک از بسی خلق از دنیا یادگار. آن که دیدی برقرار خود نمان، وان که بینی هم نبینه نماند برقرار. هر چرا آن چه دیدی برقرار خود نماند، وان چه بینی هم نماند برقرار. هر چرا خوف و طمع در کار نیست، از خطا بیمش نباشد و از خطا. خطا دوم باعث دو نقطه است، یعنی چین خوتن، یعنی حل خوتن، خطا و خوتن که حمله میکنن. نه از تاتارا میترسه نه از خطا. شد شد، نشد نشد. ما تلاشمونو میکنیم، نشدم نشد. هر کرا خوف و طمع در کار نیست، اگه خوف و طمع در کار نباشه زندگی راحت میشه. نشدم نشد. اون قصه امام رو دیگه چندین بار بهش اشاره کردیم، جای مختلف توی نامهی دارن به ادبی ما نوشتن که میگه دوره رضا شاه که چی بود چی بود چی بود که خدا دیگه نیاره، که لباسا رو در میوردن، حمامه ها رو در میوردن. من یه نفری پیره مرد رو دیدم، لباسش رو کنده بودن، قبا رو کت کرده بودن، میگستن از وسط با قیچی میزدن نیمتنه میشد. دیدم در یک دونه نونوایی نشسته یه تیکه نون دستش رو داره میخوره. اش گفتم آن مثلا چی اینا؟ خیلی هم شنگول. گفتم آن چیه؟ گفت چی؟ صبح میمدن بیرون گرفتن قبا مار خاره کردن. من هم دم عوام به دردم نمیخواد ازم به فقید. الان هم چه نونو داریم میخوریم، فردام خدا بزرگی هرچی شد شد. بعد امام میگن احمد به عربی ما، اگه من بهت بگم من الالان قبطه اون حال خوش او رو میخورم باور، قد حال خوش این طمع نداره. حال شد نشدم نشد، کار خودمونو میکنیم. ولی یه نکته هم هست، اگه واقعا بر این تلاش میمونی لبیجا رفت بود خود صاحب در انجام بود. گفتم قبلانه از خدمتون، ماها که امام حسین نه میگن نداشتیم، امام حسین ماها رو میگردشتن. ما تلاش میکنیم، شد شد، نشد خودش میدونه، خودش بلده میگرده خودش. این که فکر کنید دستگاه پیغمبر و دین و آیین گیر بنده و شماست، ماها داریم اونو میگردیم. نه، ما تلاش میکنیم برای اینکه خودمون رو به یک عظمتی، به یک عزتی برسونیم، خودمون رو به این نمیبندیم. این که از این از اون برم دنیا همش دو روزه، ممکنه مثل شوقه نشه. لذا بحثش اینه، طمع به این معنا یک بحثیست که مخل به انسانیت، به تعبیری که خوندیم روایت بیشتری هم توش وجود داشت، باعث یک فقر دائم. چون فقر همون نیاز، همش طرف دغدغه داره، ناراحت، نگرانه، در حالی که تلاشتون رو بکنید، به خصوص اون دیگه آخر بحثه، باید مطالبه کنید، برید تلاش کنید، کار کنید، به دست بیارید، اما طمع نبندید. قصه البته در این باره زیاده، انشالله فردا.